19/11/92 کلاس خارج اصول استاد سید محمد جواد شویری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد وبارك على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر در آغاز بحث از راه احراز صغرای ظهور یک مقدمه رو طرح کردن که خواهیم در مورد اون صحبت کنیم و وارد بحثایی که ایشون در اثبات صغرای ظهور غیر از بحث حجیت لغوی که کلمات متعارف اصولی اون وارد شده پرداختن بحثا رو اینجا مطرح کنم. اون مقدمه این هست که گاهی اوقات در مورد اینکه چطور میشه که ما در مورد صغرای ظهور شک کنیم تا به دنبال راههایی که برای برطرف کردن این شک هست بگردیم. ظهور خب یک امر وجدانی است، به علم حضوری درک می شود. خب آدم نگاه میکنه میبینه آیا این احساس ظهور رو از لفظ دارد یا ندارد. بنابراین شک کردن یعنی چی؟ البته من بحثی که شهید صدر اینجا داره پس مبسوطیه، مقدار کمیش رو مطرح میکنم. اون قسمتی که دخالت داره در بحث آینده رو فقط طرح میکنم، بحث های تفصیلیش رو ازش میگذاریم. در حال شایی صد میفهمند که خب این شبهه وجود داره. در پاسخ این شبهه ایشون میفهمند که ما در واقع دو تا ظهور داریم، یک ظهور ذاتی و یک ظهور موضوعی. تعبیر ظهور ذاتی و ظهور موضوعی رو تعبیری است که در دوره دوم شیخ صدر مطرح میکنن و در حلقات هم این رو وارد شده و ولی تو دوره قبل به ظهور فعلی و ظهور لغوی تعبیر کردن این دو جور ظهور. خب حالا ظهور ذات، حالا با اصطلاح ظهور ذاتی و ظهور موضوعی بحث رو دنبال کنیم. ایشون میفهمه که ظهور ذاتی ظهوری هست که هر متکلم، هر سامعی از کلام درک میکنه و طبیعتا نسبی هست، نسبت به هر سامعی فرق میکنه. یه نفر برش ممکنه ظهور داشته باشه، یه نفر ممکنه برای ظهور نداشته باشه و شک در اون معنا نداره. اما ظهور موضوعی، ظهور موضوعی رو دو جور تعبیر وارد شده. یه جور تعبیر هست که تو کلام مرحوم خدا مرحوم آقای صدر وارد شده و تو کلام آقای حائری هست. ایشون تعبیر میکنه ظهور کلام به لحاظ قوانین لغت، به لحاظ قوانین لغت اینجور تعبیر میکنه. یه تعبیر دیگه هست ظهور برای نوع مکلف. حالا من این تعبیراتی که ایشون آورده رو نقل کنم. تعبیر آقای حائری اینجور هست، میگن مراد از ظهور لغوی الدلالت و تصدیقیت و نهائیه التي تتعین للکلام به لحاظ مجموع نظم و القوانین الموجوده لدى العرف لاقتناس المراد و ان شئت فسم ذلك باللغة اهل العرف في مقابل اللغة الاصيله. این تعبیر تعبیری از کلام آقای حائری وارد شده. اما تو کلام آقای هاشمی اینجوری تعبیر میکنه، و المراد به ظهور ذاتی از ظهور و شخصی الذی ینسبه و الی ذهن کل شخصن شخصن، و به ظهور الموضوعی از ظهور نوعی الذی یشترک فی فهمه ابناء العرف و المحاوره الذین تمت عرفیتهم. بعد میگه و هما قد یختلفان لان الشخص قد یتأثر به ظروفی و ملابساتی و سنخ ثقافتی یا مهنتی یا غیر ذالک، فیحصل فی ذهنه انس مخصوص به معنا مخصوص لا یفهمه العرف العام عن اللفظ. و من هنا یعلم ان ظهور الذاتی الشخصی نسبی مقام ثبوتی عین مقام اثباته، لهذا قد یختلف من شخص الی آخر، و اما ظهور الموضوعی فهو حقیقت مطلقت ثابته مقام ثبوتی مقام ثبوتی غیر مقام اثباتی، لانه عبارت عن ظهور لفظ المشترک عند اهل العرف و ابناء اللغه بموجب القوانین الثابته عندهم للمحاوره، و هي قوانین ثابته متعینه، بین شئت عبرت بانه ظهور عند النوع من ابناء اللغه. فمن هنا يعرف انه يعقل الشك في لكون هيئه موضوعيه ثابته قد لا يحرزها الانسان وقد يشك فيه. خب این تعبیری هست که ایشون اینجور تعبیر میکنه، و بعد در واقع در ادامه بحث به این نتیجه ایشون میخوان برسن که این ظهور ذاتی اماره عقلایی هست بر ظهور موضوعی، یعنی هر کسی اون چیزی که از لفظ میفهمه وقتی شک بکنه یا عرف متعارف هم همینجور هست، عرف متعارف این شکلی نیست، عقلا سیره عقلا دارن برای اینکه اون ظهور ذاتی رو قرینه قرار میدن برای ظهور موضوعی، که اون ظهور موضوعی در واقع موضوع هست برای حجیت عقلایی. بعد ایشون میفرمایند دلیل بر این که اون ظهور موضوعی موضوع هست برای حجیت این هست که در واقع اساس اصالت و ظهور بر پایه کشف و کاشفیت هست، و کاشفیت بر پایه غلبه استواره، و اون چیزی که غلبه داره این هست که انسان هر متکلمی بر طبق قوانین عرف خودش صحبت کنه، اما اینکه هر متکلم بخواد بر طبق اون قانونی که سامعین داشته باشه بر طبق او صحبت کنه، خب اون ربطی نداره. البته خب یه مطلب واضح تر از این هم میشود ایشون تعبیر بکنه که مجموعه فرمایشات ایشون هم در میاد، اون اینه که فرض اینه که ظهور ذاتی نسبت به سامعین مختلف هست. نه حالا طبیعتاً معنا نداره که معقول نیست که من ظهورم مطابق کدوم ظهور ذاتی، اون ظهورهای فرض این هست که ظهور ذاتی یختلف من سامع الی سامع، این هم در واقع تقریب دومیه، یه تقریب این هست که معقول نیست بر طبق ظهور ذاتی باشه، یه تقریب دوم این هست که اون غلبه بر این هست که هر متکلمی بر طبق اون ظهور اون قوانین و نظامات محاوره‌ای که در نزد عرف وجود داره بر طبق اون صحبت کنه. این مجموعه بیانی هست که از مجموعه فرمایشات شریف صدر برمیاد. شو من حالا شریف صدر در ضمن فرمایشاتشون یه نکته‌ای رو دارن میگن که از کلمات قوم به دست میاد که این آقایون ظهور ذاتی رو موضوع حجیت میدانند و بعد در واقع اشکال میکنن که نه، ظهور ذاتی موضوع حجیت نیست بلکه ظهور موضوعی موضوع حجیت. من حالا تتبع نکردم تو فرمایشات علمای اصولی ها که ببینم نسبت تو چقدر درسته، ولی این فرمایش تصور میکنم برخلاف نص صریح شاید فرمایشات آقایون باشه. ببینید یه بحثی تو کلمات اصولیین هست که آیا حجیت ظهور موقوف بر ظن به ظهور هست یا موقوف به عدم ظن به خلاف هست. این بحث خب بحث معروفی از قدیم بوده، یا جز بحث‌های رسمی موجود در کتاب‌های اصولی در بحث ظهور هست. خب اگر قرار باشه ظهور، اینا مرادشون از ظهور ظهور ذاتی باشه به تعبیر آقای صدر، این معنا نداره این بحث کرده. ظهور طبق ظهور ذاتی یعنی اون معنایی که از این لفظ به ذهن مخاطبین خطور داده میشه، و این معنا با ظن بر خلاف چه معنایی داره، با عدم ظن بر وفاق چه معنایی داره. اصلا معقول نیست که بگیم که ظهور ذاتی رو طرف احراز کرده ولی هنوز ظن بر وفاق هم نشده، بلکه ظن بر خلاف هم داره. اگر بگید مراد از ظهور ذاتی یعنی این که اون چیزی که از خود لفظ به ذهن میاد، نه چیزهایی که از خارج لفظ به ذهن میاد، چیزهایی که وابسته به اصطلاح خصوصیات سامع هست، خصوصیاتی که چه مقدار از جهت فرهنگی سامع در چه فرهنگی زندگی میکنه، فضایی که درش تنفس میکنه چجوره، اینجور چیزها و ویژگی هایی که خارج از مدار لفظ هست، اونها به ظهور ذاتی ربطی نداره تا بشه این تصویر ظن به خلاف و اینها رو معنا کرد. و ظن به خلاف و یا عدم ظن به وفاق ناشی از ویژگی های خارج از لفظه، و اگه این باشه بین ظهور ذاتی موضوعی فرق نمیشه. ظهور ذاتی مقام ثبوتش این مقام اثباتش نمیشه. نمیدونم این بیان که دیگه شک نمیشه کرد نمیشه، چون فرض اینه که اون ویژگی هایی که مربوط به لفظه، اون ویژگی های مربوط به لفظ ممکن انسان شک بکنه. این بیاناتی که شهید سعد مطرح میکنه و تعریفی که برای ظهور ذاتی مطرح میکنه، این تعریف اقتضا میکنه که ظهور ذاتی معناش این باشه المفهوم عند کل سامع من اللفظ سواء کان منشأ الفهم الامور الدخيله الامور الراجعه الى اللفظ او الامور الخارجه من اللفظ. به این معنای گسترده‌ای که ایشون معنا میکنه، این قطعا مخالف تصویحات و بحث‌های دیگه آیون هست. حالا از کجای بیانات شریفه، بیانات قوم، ایشون چیزی به نام ظهور ذاتی رو به دست آورده و به قوم نسبت داده؟ من تتبع نکردم ببینم آیا واقعا از کلمات قوم یه همچی معنای استفاده میشه نمیشه، نمیدونم. ببینید کلام شهید صدر ما سه تا چیز داریم اینجا، سه تا امر میتشونیم تصویر کنیم. یکی ظهور رو تفسیر بکنیم به المفهوم من اللفظ عند السامع، یک معنا. معنای دوم المفهوم من اللفظ عند نوع السامعین، حالا اون اولی عند شخص السامع تعبیر بکنیم، دومی عند نوع السامعین. این دوتا معنا. یه معنای سوم هست که من تصور میکنم آیون مرادشون از ظهور این معنای سومه، اونجوری که کلام شهید زد در مورد ظهور ذاتی که خب تصریح داره که مراد المفهوم عند شخص صامه، نسبت به ظهور موضوعی یه مقدار ابهام داره که مراد ایشون از ظهور موضوعی چیه. آیا المفهوم من اللفظ عند نوع سامعین هست؟ یه معنای دیگه هست که عرض میکنم اون معنا شاید مراد ایشون باشه. اون معنا اینه، ببینید هر لفظی رو که از یک متکلمی صادر میشه، ما اگر عرف متعارف این لفظ رو به کار میبرد ازش چه معنایی اراده میکرد؟ معنایی که عرف متعارف از این لفظ اراده بکنه. البته مرادمون معنایی که از این لفظ اراده میکنه با سایر ولو به ملاحظه قرائنی که اون قرائن به حسب متعارف میشود بهش اعتماد کرد برای تفهیم مراد. نه فرق کنید، نه فرق کنید. ببینید یه قدید قطع کنید، این فرقای یه قدید ظریفه، قاطی نشه بحث. یه بحث این هست که مخاطب از این لفظ چی میفهمه، سامعین. یه بحث دیگه به سامعین کار نداریم، متکلمین دیگه. اگر افراد دیگه میخواستن به این لفظ تکلم کنن از این لفظ چه معنی اراده میکردن؟ تیرشون نه، بحث این هست که معنایی هست که ظهور یعنی معنایی که از لفظ اراده میشه، از لفظ فهمیده میشه، ولی به چه معنا؟ ببینید یه موقعی شما میگید که آن چیزی که شخص سامع میفهمد به معنی مفهوم من اللفظ، یه معنای دومی که اون چیزی که نوع سامعین میفهمند. معنی سوم به سامعین کار نداره، میگه اینو از این واژه متکلمهای دیگه عرفی معمول افراد اگر این لفظ رو به کار ببرن چه معنی اراده میکنن. چی؟ سب کنید. حالا چجوری تشخیص میخواییم این رو بدیم اونو باشه، چجوری این تشخیص داده میشه باشه، ولی آن چیزی که اگر این متکلم نبود سایر متکلمین بودن اونا از این لفظ چی اراده میکردن؟ یعنی هر متکلمی اگر خودش جای این متکلم بود این لفظ رو به کار میبرد چی اراده میکرد؟ نه اینکه الان من سامع چی از این کلام به اصطلاح میفهمم. المفهوم اصلا این دوتا شیء مختلفی که شایسته شاید مرادشون از ظهور ذاتی و ظهور موضوعی این باشه، هر دوشون این هست که چه چیزی از این لفظ به ذهن من منطبق می شود یا به ذهن نوع مخاطبین منطبق می شود. ما میگیم نه این معنا، خود متکلمین اگر این لفظ رو میخواستن به کار ببرن به در چه معنایی به کار میبردن؟ یعنی ما متکلمین دیگر رو میبینیم از این لفظ، این لفظ رو در چه معنایی به کار میبرن؟ ناشی اینه که معمولا این لفظ در چه معنایی به کار میره؟ لفظ معمولا
چی؟
چون ممکنه متکلم نه ممکنه لازم نیست به جهت اصل لغت باشه. فرض کنید جایی که مجاز به کار میبرن به جهت قرینه، اینجا ظهور لفظ در معنای مجازیه. اصل قضیه هم این هست که اون چیزی که منشأ اصالت ظهوره، اصل اصالت ظهور عرفیت متکلمه. دیگه این متکلم مثل سایر مردم حرف میزنه و ظهور چیزیست مربوط به کار متکلم. ممکنه ما از
فهمی که خودمون داریم اماره قرار بدیم نسبت به ظهور. اون یه بحث دیگه، اونو بحث دنبال میکنم، صد اونو عجله نکنیم. ولی بحث این هست که اون بیانی هم که شهید صد داره، این بیان شهید صد که طلبه این هست که متکلم مرادش رو منطبق بر ظهور لغوی قرار میده، این بیان بخوایم دقیق بکنیم، این ظهور لغوی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مخاطب میفهمه؟ نه، اون چیزی که رسم هست در استعمالات این لفظ رو آلت برای افاده اون معنا قرار میدن. یعنی اونی که در واقع، اینه که این بحثی هم قبلا ما مطرح کردیم که اصالت و ظهور بازگشتش به اصالت عرفیت المتکلمه. اصل اینه که متکلم مثل سایر مردم حرف میزنه، بر خودش یک نظم جدید نداره، بر خودش یک لغت جدید نداره، اصطلاح جدید نداره، مثل سایر مردم، مثل عرف متعارف صحبت میکنن. ببینید، میخوام این سه تا معنا رو، فارقهاش رو عرض بکنم. خب معنی اول با سه تا معنای دیگه خیلی واضحه، یعنی سه تا معنایی که ما داریم، المفهوم عند شخص سامع اگر باشه، جایی که شخص سامع ظن به مراد نداشته باشه، فضلن از جایی که ظن به خلاف داشته باشه، معنا نداره که ما ظهور رو تصریح کنیم اگر مراد از ظهور نباشه. اونجایی هم که مراد المفهوم عند نوع المخاطبین باشه، المفهوم عند نوع المخاطبین باشه، اونجام اگر نوع مخاطبین، نوع سامعین ظن در خصوص این کلام نداشته باشن، اینجا نمیتونیم بگیم المفهوم از لفظ این هست. خب مخاطبین ظن ندارن، چجوری میتونیم بگیم مفهوم چنین هست؟ مگر یه قید دیگه اضافه کنید که با اضافه کردن این قید معنای دوم و سوم به هم نزدیک میشه، ملازم میشه. اون اینه که اون چیزی که مخاطبین از لفظ به ملاحظه نوع مخاطبین، به ملاحظه قواعد لغت که میتواند متکلم به اونها اعتماد کند در تفهیمه، اونی که میتواند اعتماد کند یعنی چی؟ یعنی اونی که متعارف مخاطبین به این جور قرائن اعتماد میکنند، متعارف متکلمین، معذرت میخوام، متعارف متکلمین به اونها اعتماد میکنند، اون که میتواند یعنی این، این باشه ملازم هست با اون چیزی که عرف متعارف از این لفظ اون معنا رو اراده
میکنه.
یعنی اگر دوم رو اینجور معنا کنیم، این با ملازم هست، یعنی آن چیزی که من از لفظ میفهمم به قرائنی که از خود لفظ و امور مربوط به لفظ، قرائنی که میشه به اونها اعتماد کرد، استفاده میکنن. ولی اگر خارجن، ما میدونیم که مخاطب قرینه اقامه نکرده، میدونیم قرینه، ولی میدونیم مثلا مراد این یه چیزی نیست، یا زن داریم که مرادش این نیست ولو هیچ قرینه هم اقامه نکرده، جایی که علم داریم بعدم نصب قرینه، جایی که علم داریم بعدم نصب قرینه در مخاطب عادی، ولی زن داریم که مرادش هم این مطلبی که از لفظش استفاده میشه نیست، اینجا دیگیم اینجا ظهور داره ولی ظهورش مطابق مرادش نیست. اگر این باشه، معنای دوم و معنای سوم ملازم هم هست. اینی که عرض میکنم کلام شهید صد ابهام داره، یکی از ابهاماتش این هست که تعبیر میکنه به لحاظ مجموع نظم و قوانین الموجود لدى العرف، این نظام ها و قوانینی که موجود لدى العرف هست یعنی چی؟ این نظام ها و قوانین، اگر مرادشون از نظام و قوانین این هست که اون الگوهایی که عرف متعارف در هنگام تکلم از اون الگوها پیروی میکنه، یعنی نوعا اگر الفاظ رو به کار ببره بر طبق اون الگوها مش میکنه. این باشه بازگشتش به همین معنایی که عرض کردم هست، یعنی اون چیزی که معمول متکلمین از این الفاظ با توجه به مجموع قرائن اون رو اراده میکنن.
این متوجه به مخاطبین
چی؟ ولو نه با توجه به فهم مخاطبین، اون چیزی که میشود به اونها اعتماد کرد برای تفهیم.
قانون مشترک بین متکلم مخاطبین دیگه.
نه اصلش مال متکلم هست. ببینید بحث سر این هست که متکلم که میخواد تکلم کنه باید در نظر بگیره که متعارف از این الفاظ چه معنایی رو اراده میکنن. این الفاظ در عرف غالب هست برای چه معنایی؟ اون معنایی که الفاظ با توجه به قرائنی که در عرف بود، بنابراین قرینه باشه که برای عرف متعارف باید قابل فهم باشه. بنابراین قرینه ای که فقط من میدونم هیچ کس نمیدونه و درد نمیخوره، یا قرینه حالیه اگر قرینه حالی هم باشه، قرینه حالیه ای که مخاطبم بفهمتش.
خب یعنی که
بلتر بین نوع متکلم
و نوع مخاطبین
طبیعتاً ملازم هست. بین
متکلم بودن و مخاطب بودن نقشی
توی اختلاف نقش داره به این معنا که در واقع آن چیزی که اگر یعنی مخاطب رو شما در نظر میگیریم، میگیم اگر خود مخاطب متکلم بود از این لفظ چی اراده میکرد؟ مخاطب، چون اینا برای تفهیم و تفاهمه دیگه، طبیعتاً الفاظی باید به کار ببره که این الفاظ بتواند مقصود رو برساند، دلالت داشته باشه. دلالت نسبتی هست بین متکلم و مخاطبین. بنابراین من متکلم اگر میخواستم مطلب رو اقامه کنم به گونه ای که مخاطب هم بفهمم، چه گونه واژه رو به کار، چه معنایی در چه معنایی به کار میبردم که مخاطب من هم بتواند از الفاظ من این معنا رو بفهمه. این باشه معنی دوم و سوم ملازم هم میشن، یعنی آن چیزی که مخاطبین میفهمند از این لفظ، نه به ملاحظه اطلاعات خارجیشون، به ملاحظه چیزهایی که خارج از لفظه، اون چیزهایی که از خود لفظ و شؤون لفظ، من القرائن التي يصف الاعتماد عليها عند المتكلم عند العرف من القرائن اللفظیه و الحالیه. این باشه بین المفهوم، این بین معنی دوم و معنی سوم ملازمت با هم دیگه، اینا با هم یکسان هستن. یه تعبیراتی تو حلقات شهید صدر به کار رفته، اینو ملاحظه بفرمایید. این بحث حلقات رو ببینید، این بحث هم عمدتا تو حلقه ثالثه بحث کرده، این رو چیز میکنم رفقا با هم دیگه بحث کنن این بحث حلقات رو. من فکر میکنم ایشون مجموعا همین معنا رو میخواد بگه، میخواد بگه که مراد از ظهور موضوعی اون چیزی هست که عرف متعارف از این لفظ اراده میکنه و میتواند این لفظ رو وسیله قرار بده برای تفهیم اون معنا به مخاطبین، به نوع مخاطبین، که البته این در واقع وصف متکلم هست ولی به لحاظ نحوه تعاملش با مخاطبین. در نتیجه اون چیزی که مخاطبین از این لفظ میفهمند اون دال بر این ظهور هست، چون معلول این ظهور است. ظهور برای این هست که اونها چیزی بفهمند و اون چیزی که اونها میفهمند معلول اون هست. یدل علی این شی دلالتا انیه، یه تعبیر داره که انیه یه جا به کار برده، اون رو ببینید یه همچی تعبیری. ببین من بعضی تعبیراتشون نفهمیدم، تعبیرات حلقات رو، این رو دقت بفرمایید تو حلقات ببینید که ایشون محصل بیانشون در این مقام چی هست. خب این من تصور میکنم که نمیگم کلام قوم رو هم خیلی ندیدم، ولی اولا ظاهر کلمات قوم اینه، اون چیزی که من برداشت میکنم، اینا این بحث رو که مطرح میکنم که آیا در حجیت ظهور ظن به خلاف، ظن به وفاق معتبر است یا عدم ظن به خلاف معتبر است. ظاهر این تعبیر شاید این باشه که حتی ظن نوعی به وفاق رو هم معتبر نمی‌دانند و ظن نوعی به خلاف رو هم مضر نمی‌دانند. این تعبیر اقتضا میکنه خود قوم هم مرادشون از ظهور معنایی باشه غیر از ظهور ذاتی که شهید صدر میگن و غیر از معنای دوم با تفسیر بدوی که برای معنای دوم میکردیم، بلکه یا معنای دوم با همون تفسیری که ملازمه با معنای سوم هست با معنای سوم، یعنی اونها هم فرمایش غیر از این فرمایش شهید صدر نداشته باشن. حالا نمیدونم کسی این مطلب رو گفته که در ظهور شک نمی کنیم امثال اینها، اگه کسی گفته باشه این مطلب رو بین کلماتش تحافظ وجود داره، بین
معنای دومی که ملازمه با معنای سوم نیست، اون از کلام شهید صدر قرائنی برش در میاد. آخه این چیز که خطی که حضرت عالی خوندید که خب با معنای سوم کاملا سازگاره،
عبارت عرض کنم عبارت آقای حائری با معنای سوم سازگاره بیشتر، ولی عبارت‌های هاشمی که من عبارت‌ها رو خوندم، عبارت‌های هاشمی بیشتر با همون معنای دومی سازگاره، با معنای دومی سازگاره که بازگر ملازمه با معنای سوم نیست. این عبارت‌ها با هم دیگه فرق دارن. ظاهر عبارت‌های هاشمی اینه که موضوعی اون چیزی هست که شخص سامع میفهمه، ذاتی، ظهور ذاتی، و ظهور موضوعی اون چیزی هست که نوع مخاطبین میفهمن دیگه، بدون اون قید و قیوداتی که ما اضافه میکردیم که ایشون میگه ظهور ذاتی اونی هست که شخص سامعین میفهمن، موضوعی اونی هست که نوع اینها میفهمن، نه نوع اینها از لفظ میفهمن، از ویژگی های مربوط به لفظ میفهمن، نوع اونها به طور کلی میفهمن. البته بعد تو استدلالی که میخواد بکنه باز قوانین لغت و امثال اینا رو پشت وسط میکشه که باز ابهام در کلمات ایجاد میشه. یعنی کلمات آقای هاشمی تعبیراتی که از خیلی مبهمه که ایشون چی میخوان بگن، ولی فکر میکنم اینجا کلام آقای حائری نزدیکتر باشه چون به خود الفاظی که تو حلقات شهید صدر به کار رفته شبیه‌تر هست کلمات آقای حائری طبق نمیدونم نظم و قوانین لغت و امثال اینها. اون اصلا این رو تو تعریف چیز ظهور موضوعی آورده، ظهور عند نوع المخاطبین، نوع سامعین، امثال اینها رو نیورده تو تعبیرشون. تعبیر حلقات رو ملاحظه بفرمایید، این تعبیر به تعبیر شاید چیز نزدیکتره، ولی یه تعبیراتی داره، یک چیزایی داره، اونا رو این بحث رو ملاحظه بفرمایید. بعض جاهاش رو من درست نفهمیدم. ایشون میگه تبادر ذاتی و تبادر موضوعی، تبادر ذاتی دلیل بر ظهور ذاتیه، تبادر موضوعی دلیل بر ظهور موضوعی به دلیل انی. اینا رو عبارتشون ببینید، من بعضیشو درست هضم نکردم که ایشون چی میخوان محصل بیان شهید صدر باشه. علی تقدیر من این نکته رو عرض بکنم، اون چیزی که من میفهمم از کلمات قوم این هست که اونها این معنای سوم رو بر ظهور قائل هستن، یا معنای دومی که برگشت به همین معنای سوم هست، یعنی ظهور یعنی آن معنایی که عرف متعارف از این لفظ، عرف متعارف از این لفظ اون معنا رو متعارفاً اراده میکنه. ولو الان ما میدونیم که عرف این شخص مثلا غیر عرفی داره صحبت میدونیم، یعنی یقین که نداریم، زن داریم که غیر عرفی صحبت میکنه، یا زن داریم غفلت کرده از معنای واژه، اینها این زننا منافات، ولو زن نوعی منافات با عرض کنم خدمت شما ظهور کلام نداره. ظهور کلام به ملاحظه جهات مربوط به خود لفظ هست، نه به جهاتی که خارج از لفظ وجود داره و متکلم نمیتواند به اون جهات در تفهیمش اعتماد کنه، نمیتواند که گاهی اصلا متکلم غافله، از جهات ما یقین داریم که متکلم قینه اقامه نکرده، ولی خیلی بعید میدونیم که مرادش همین معنایی باشه که از لفظش برمیاد، احتمال اشتباه میدیم. اینجا ظهور کلام شکل میگیره، ولی این ظهور اگر یقین داشته باشیم که متکلم بر طبق ظهور حرف نزده که خب قطعا حجت نیست، نه، ولی اگر یقین نداشته باشیم مثلا این بحث پیش میاد که آیا ظن به وفاق معتبر هست در حجیت ظهور یا عدم ظن به خلاف معتبر هست و امثال اون بحث ها. یه نکته دیگه وقت گذشت، یه نکته رو فردا میخواستم توضیح بدم نرسیدم، فردا انشاءالله توضیح میدم. بعد بحث بعدی این بحث رو دیگه تموم میکنیم، نکاتی که تو بحث آقای حائری وجود داریم، بحثا تبادر چجوری دلیل بر به اصطلاح کشف موضوع هست، اونها رو دنبال میکنیم و من اونها این بحثا مقدمه میخوام قرار بدم بر این بحث که به نظر من مهمترین راه برای شناخت موضوع له و اصلا ظهورات لف استعمالاته. این بحث چهیز ساید به نظرم بحث مناسبی اومد برای مقدمیت برای این بحث. حالی به فرد ما نظره فرد ما این Thank you.